بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه استاد گودرزی، چهارشنبه 17 مهر 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و قال علیه السلام: صحت الجسد من قلت الحسد. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید صحت جسد، سلامتی بدن به خاطر کمی حسد هست. لذا حسد رو یکی از مشکلاتی دارن که هم در بدن انسان اثر منفی داره و هم در روح. در روایت داریم که می‌فرماید ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. باز جایی می‌فرماید آفت الدین الحسد. نقل می‌کنند که بنده خدایی از بس نسبت به رقیبش حسادت داشت، به غلامش گفت که منو ببر پشت بام خونه اینا سر ببر که خون من بیفته گردن این. یعنی به مرگ خودش راضیه که یکی دیگه بیچاره بشه. خداوند همون نجات بده انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث ما در رابطه با اصالت وجود بود، رسیدیم به فروعات اصالت وجود. الان میخوایم فرع 8 رو بحث بکنیم، چیزی که از بقیه باقی نمود از بحث قبلی، چیزی قولی ندادم. بفهم
مهدت ما کثیرن ما میبینیم که ذکر میکنن که این در نفس الامن است، در نفس الامن است، در خارج است، در ذهن.
دقیق نیست ندبیات.
خب الان ما بیان بالاخره خارج و ذهن و نفس الامن زر شدن برای اینها یا خودمون؟
دقیقا خودشون. در واقع اینجور بگیم، خود وجود متن خارجیته. بعد مرحوم علامه به این تفتن دارن، دقت دارن به این، میگه بنا باشه ما یک بالاخره واقعیتی داشته باشیم و وسیله وجوده، لذا میان هی وجود رو اعتباری کشش میدن. این که مرحوم علامه میفرماد نفس الامر یعنی واقع یعنی خارج، یعنی همون وجود. اما برای وجود که وجود مال خودشه، نیاز به اعتبار من و شما هم نیست. اما برای ماهیات و معقولات ثانیه فلسفی و منطقی، مرحوم علامه فرماید ما باید برای اینها یک ثبوتی، یک وجودی اعتبار بکنیم که اگر اعتبار کردیم دوباره میشه متن خارج. اما خارج اعتباری، خارج اعتباری. پس یک خارجیت واقعی داریم که وجوده. خب کجا وجود وجود دارد؟ میگیم در خارج وجود دارد، در ذهن وجود دارد.
نحوه وجود اینها اعتباری هم وجودشون
چی؟
اوصاف وجود و اوصاف وجود
که ماهیت باشه منظورتونه.
آره اینا میشن
اعتباری، اینا دیگه ولی
عقل اعتبارش کرده.
بله اعتبار عقل به حسب خارج. آخه اعتباریات هم دو جورن، نفس الامری داریم و اعتباریات صرف داریم. اعتباریات نفس الامری باید یک منشأ انتزاعی داشته باشن، همینجوری نمیشه اعتبار بکنید. پس وجود خودش ثبوت دارد، لذا خود وجود میشه خارج. الان این در خارج نیست، خودش خارجه. این خودش خارجه.
ما هم خب چیزی که منشأ انتزاع در خارج داشته باشه میتونیم بهش بگیم خارجیه؟
نه یا کنید، بحث رو اینه که خارج یعنی وجود.
بله خارج یعنی
وجود، غیر از این چیزی نیست. و این وجود هر جا باشه خارجیته. لذا اومدن گفتن خارجیت ما دو جور داریم، خارجیت مطلقه داریم، خارجیت مقیده داریم. مقسم ذهن و خارج همون خارجه. شما میگه الخارج و ینقسم و الخارج المطلقه و خارج المقیده. خارج مقیده در مقابل ذهنه، اون خارج مطلقه شامل خود ذهنم میشه، درسته؟ چون که خارج همان وجود است و این وجود در ذهنم هست، لذا مرحوم علامه فرمود بالاخره این نفس الامر در معقولات ثانیه، معقولات اولیه هم خب ذهنم که وجود داره دیگه، لذا میاد برای اونهایی که براشون وجودی نیست اعتبار وجود میکنه. البته اینم عرض کنم، ماهیتم که باز موجود است در ذهن به وسیله وجود موجود است، درسته تا اینجا؟ ماهیت وسیله وجود موجوده دیگه. خب پس نفس الامر یعنی واقعیت، یعنی ثبوت، یعنی وجود. اما گاهی اوقات وجود بدون اعتبار است، گاهی اوقات وجود با اعتبار.
همین دیگه، یعنی میگیم که با اعتبار است، یعنی فهمیدید که آخر اعتبار است، یعنی وجود نداره، ما براش که وجودی اعتبار.
بله بله بله.
بعد فهمیدید که اعتبار دو نوعه، یا گاهی اوقات منشأ انتظار در خارج داره، گاهی اوقات منشأ انتظار در خارج نداره.
آره.
جای موقعی که منشأ انتظار نداشته باشه، اون وقت میشه صرفا یه امر ذهنی، درسته؟
نداشته باشه
مثل ملکیت ده، اما حالا اگر داشته باشد، من این رو از خدمت مرسم، هر چیزی که منشأ انتظار داشته باشه تو خارج، ما میتونیم بهش بگیم خارجیه؟ تو خارج هست؟ هر چیزی که منشأ انتظار در خارج داره، ما میتونیم بگیم خودش هم در خارج هست؟
طبق نظر مشهور، مثلا طبق نظر مشهور، معقولات زانی فلسفی که باز به اعتبار خارج هست، اما میگه خارج در خارج نیستن. اما صدرا میگه
وجودشون به وجود موضوعشون، مقصودشون یعنی همون خارجی بودنش
نیست. نه، میگن معقولات زانی فلسفی در خارج نیستن. آره، صدرا هست که در نهایت اونم میگه در خارج هست.
آره، صدرا هم فنام پیروی میکنه.
آره آره، صدرا میگه که حالا این یه بحث خیلی سنگینی به دنبالش میاد و اون اینه که بله، که در واقع معقولات ثانیه فلسفی خودشون میشن خارجی، خودشون میشن خارجی. اینجا خودشون نشون نمیده. کجا خودشون نشون میده؟ اونجایی که میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی و کشف تفصیلی در عین علم اجمالی، اونجا خیلی بحث جدی میشه و سنگین.
کجا این فعالیت معقولات ثانیه فلسفی کجای بدای مطرح شده بود؟
یه جا مطرح شده. بله، آخر بحث فکر کنم ماهیت، یالا احوال بحث ماهیت، صفحه آخرش. اگه یه لحظه من بدیم برات میارم.
ماهیت معقولات اش،
مقولات نمیدونم، واقعا یکی از این دو سه مرحله بود، شاید مقولات عشق هم باشه، نمیدونم. یه لحظه من بدیم، همین الان برات بگیرم.
بعد سوالم اینه، اما بنابرای نظره، حالا برگردیم نفسولم، اما بنابرای نظره خواجه نصیر، این ظرفیت معنا داره دیگه، فی نفس الان میگیم درست داره. چرا؟
نه، یا خودی بله،
و هو عقل کلی و فیه صور المعقولات جمیعا.
بله این هم
یعنی یه عقل کلی گرفته که توش از کنم که چیزه صور معقولات هستش. حالا ما میگیم که آقا این مطابق است با نفس الامر، یعنی مطابق است، اشتباه گفتم، این مطلب در نفس الامر است، یعنی در اون عقل کلی.
مرحله چهارم،
انتهای مرحله چهارم.
حالا این با این ادبیات با این شکل مطرح نموده که مثل مرحوم علامه، ولی خارجیت را به عنوان ظرف نمیگیرن و اگر ظرف میگن از باب مسامحه
نفس الامر
هم خارج.
بله،
خواج نصیر
که بله، عقل کلی است که فیه صور معقوله.
بله، اونجا میشه در اون سری مفاهیم است در نزد اون.
خب حالا ما میگیم این قضیه در نفس الامر است، در نفس الامر است، یعنی در نزد عقل کلی،
در نزد عقل کلی،
در نزد عقل کلی. آره. اینجا درست در میاد دیگه.
اما آخه نیا کنید، عقل کلی که ذهن که نداره، ذهن که نداره،
بس چی میگه؟ خب همین فیه صورا، بس خود عقل کلی این صوره،
خود این در واقع اونجا که به قول معروف مثل انسان نیست که نفس داشته باشه، که مرتبه داشته باشه. حالا این رو چیزی رو خواجه دارم میگه، نمیدونم منظورشون چیه، یعنی واقعا یه تصور روشنی دارن از اون عقل فعال که اینجور دارن بیان میکنن که آیا اونجا ذهن وجود دارد؟ ذهنشون بالاخره، ما ذهن رو خیلی برامون روشن الان، ولی چجور بیان میکردن نسبت به نفس الامری که برای معقولا برای اون عقل فعال هست رو نمیدونم منظور خواجه چیه و بیشتر هم توضیح ندادن. بیشتر هم توضیح ندادن که آدم بالاخره ببینه منظورشون چی از نفس الامر. این رو به نظرم اگه بخواید نگاه بکنم، من فرصت نمی کنم و الا اشارات اون نمط ششم یا هفتم اونجا نگاه کنید قاعدتا بحث عقول رو مرحوم خازم مطرح میکنه و اونجا باید بحث کنید، اونجا رو نگاه کنید. اگر فرصت کردم من نگاه میکنم،
خدا خیرتون
بده، اگر فرصت کردم انشاءالله میشه بعد از تعطیلات، بعد از تعطیلات انشاءالله سعی میکنم نگاه کنم. آره ببینم فرصتی باشه. بله خیلی هم خوبه، چه اشکال داره از اول شروع میکنید، دیگه مطالعه نمیخواد. خب بحث بعدی رو شروع کنیم. بحث در رابطه با این هست که شیئیت مسابقه با وجود هست. مسابقه رو تو معناش قبلا میدونستید و بحث کردید. در رابطه با شیئیت مسابقه با وجود است، یعنی از جهت مصداق هر جا اطلاق شیء شد همونجا اطلاق وجود میشه. از جهت مفهوم بحث نمی کنیم، چون قطعا مفهوم وجود با شیء دو تاست دیگه، درسته؟ وجود یعنی اونی که تحقق دارن، اونی که یافت شده است، از وجده میاد دیگه. اما شیء رو اینجور گفتن، گفتن الشیء او ای المشیع، یعنی اونی که مورد مشیت قرار گرفته شیء. خب تو شرح منظومه است، من فکر کردم اول بحث وجود ذهنی ولی اونجا نبود، کجاش گفته یادم نیست، ولی شرح منظومه شیء رو به مشیع معنا کرده. پس معنای شیء یه چیزه، معنای وجود چیز دیگه ایه. اما در خارج هر جا شیء باشد آنجا وجود هست و هر جا وجود باشد شیء هست. پس از جهت مصداق آنچه دارن تسابق دارن.
ما اول شیء رو بدونیم که چیه، بعدش بگیم که مسابقه با وجود هست یا نه.
بله
شیء رو اول بدونیم چیه.
هر آن چیزی که مشیت بهش تعلق گرفته و تحقق پیدا کرده همون میشه وجود، همون وجود. یعنی در واقع مفهومش فهم میکنه دیگه، مفهوم آن برای صدق میکنه، مفهوم وجود برای صدق میکنه. پس از جهت مصداق یکی، اگرچه مفهوم با فرق میکنه، به اعتبار ایجاد که بهش تعلق گرفتهش میگن وجود.
مشیت که فرمودید همینه، یعنی هر چیزی که مشیت
باشه، مشیت بهش تعلق گرفته و موجود شده دیگه تحقق پیدا کرد.
پس ها
مشیت. ها چی
مشیت؟
شاید دیگه شاید. آره اونی که اراده تعلق گرفته که موجود بشه. پس وجود و مشیت شی یکی ان، اما یکیش به اعتبار شاء یشاء و یکیش به اعتبار اوجده و ایجاد از این باب هست. پس مهمه با هم فرم میکنن اگرچه مصداقا یکی هست. خب این رو برای چی مطرح میکنید؟ این رو مرحوم ابن سینا هم در همین الهیات شفا آورده، از صفحش یادداشت نکرده ولی آورده، مرحوم شیخ آورده، فکر کنم آخر مقاله اول باشه اگه اشتباه نکنم. خب حالا مرحوم علامه می‌فرماید شیء مسابقه با وجود است و آن چیزی که وجود ندارد شیئیت ندارد. تا اینجا مشخصه؟ خب اینو برای چی مطرح کرد؟ این رو در مقابل گروهی از معتزله مطرح کرد. معتزلی ها معتقدند که ما یک وجود داریم و یک عدم داریم و یک ثبوت داریم. یعنی در واقع
ثبوت رو یه شیء سوم غیر از وجود
گرفته. بله بین وجود و عدم میدونن.
حالا ثبوت یه چیزه. خب شیء هم الان ما شیء رو گفتیم، اما اینا ثبوت رو
داره. شیء رو ببین، بعد ثبوت هم میرسیم. ما یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه شیء داریم. شیء یعنی اونی که ثبوت دارد اما وجود ندارد. خب اینو به چی میگیم؟ میگن ماهیات ممکنه معدومه بین وجود و عدم قرار میگیرن. سوال چرا این بحث رو مطرح کردن؟ این در واقع مرحوم ملا هادی سبزواری، خدا کنه بتونم پیدا کنم، در ذیل بحث حالا عرض کنم، بعد آدرس ملا هادی هم عرض کنم اگه بتونم پیداش کنم. مرحوم ملا هادی سبزواری میفرماید وجه این بحث در بین معتزلی ها این بوده که اینها میگفتن که خداوند عالم است از ازل تا ابد، و علم هم از اون صفات ذات اضافه است متعلق میخواد. خداوند عالم است به اشیایی که هنوز موجود نشدن و این علم هم باید به اون شیء تعلق بگیره در حالی که اون شیء موجود نیست. خب چیکارش بکنی؟ اینا چون دیدن که خدا عالم است از ازل تا ابد و دیدن که علم هم صفت ذات اضافه است، لذا مجبور شدن به خاطر جمع بین این دوتا بگن که خداوند از ازل علم داشته به اون ماهیاتی که موجود نیستن. میگیم اگر موجود نیستن چرا علمش تعلق گرفت؟ میگه وجود نداره اما شیئیت که داره، پس به اون شیئیتش علم تعلق میگیره. پس منشه، یکی از منشه های بحث از این بحث در نزد معتزلی ها به خاطر تبیین علم الهی نسبت به اشیا در آینده است.
پس اونها قائل بودن که علم الهی از ازل تعلق به اشیا گرفته.
ما همینو میگیم. یعنی شما نمیتونی بگی خداوند مثلا به نوه آقا مثلا علم ندارد. علم دارد با تمام جزئیاتش. خب میگیم چیزی که وجود ندارد به چی تعلق گرفته؟ آقایان معتزل از این راه حلش کنن، میگن علم تعلق گرفته به شیئیت اون که موجود نیست، یعنی به ماهیت معدوم تعلق گرفته. پس ما یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه شیء داریم وسط. مرحوم علامه میفرماید این بیان این آقایان بیشتر شبیه اصطلاح سازیه و لذا اصلا نیاز به گفتگو بحثم نیست، ما به حال خودش رهاش میکنیم دیگه، بحث نمیکنیم. مرحوم علامه این نکته اولی که میگن، این رو بخونیم تا برسیم به اون بحث بعدی. و ثامناً ان الشیئیت مسابقتن للوجود. و هشتم از اون فروع این است که شیئیت مسابق با وجود است. فما لا وجود لهو لا شیئیت لهو، پس آن چیزی که براش وجود نیست براش شیئیت نیست. فالمعدومو من حیثه و معدوم لیسه به شیئن، پس آن چیزی که وجود ندارد شیئیت ندارد، پس معدوم از آن جهت که معدوم است شیئیت ندارد. یه نکته داخل پرانتز بگم، اون بحث الان تو ذهنم اومد در حین بحث، مشا این اگر راست باشه گذاشته باشن گردنشون، چون گفتم ما دیواری کوتاه‌تر از مشا نداریم. چون مشا قائل به علم حصولی هستن در رابطه با خدا، پس در مجردات هم علم حصولی رو قبول میکنن، لذا قاعدتا طبق این بیان باید ذهنم قبول بکنن. لذا اینکه مرحوم خواجه میفرماید صور معقول در نزد اون عقل فعال هست، هیچ اشکالی پیش نمیاد. ولی طبق بیانی که مثلا حکمای صدرایی دارن و قبول نمیکنن این بیان رو، از این جهت مشکل پیدا میکنه. و الا مرحوم خواجه بنابر این قبول بکنیم علم اصولی رو قبول دارن، میتونه بگه بله مجرد از ذهن داره.
علم حسن داخل علم حسن رو یعنی که خدا بعداً علم به این پیدا کرده.
خداوند مفاهیم اشیا به صورت صور معقوله در نزدش حاضره. میگن دیگه
خب بینه باشه، نتیجهش چه نتیجه گیری میکنه؟
نتیجهش اینه که قائل به علم حصولی در خدا میشن دیگه. همین علم عنایی که ما داریم به صورت علم حصولی معناش میکنن. این علم عنایی که از مشا هست نسبت به خداوند، که خداوند به اشیاء علم حصولی دارد، همین بیان رو میگن.
حالا ما چه استفاده میکنیم؟ حضرت عالی چه استفاده میکنیم؟
استفاده این بود که اگر ما گفتیم صور معقول در نزد عقل فعال هست، مشکل این که ذهن داشته باشه پیش نمیاد. میگه خب داشته باشه، خدا خداش میگن صور معقول در نزدش حاضر به نفع مفهوم، حالا در نزد عقل فعال ما مشکل پیدا میکنیم. گفتم که آیه قائل
میشه، یعنی همین اشکالی که الان مطرح شد.
بله. خب و نسب ببخشید داخل پرانتز بود، ربطی هم نداشت، مربوط به بحث قبلی بود. و نسب الى المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیتا فی العدم، و نسبت داده شده است به معتزله که برای ماهیات ممکنه ای که معدوم هستن شیئیتی هست در عدم، یعنی هم معدومند و هم شیئان، ولذا علم الهی بهش تعلق میگیره. اینش این و انه بحث بعدیه. دوستان دقت کنید این دوتا ربطی به هم ندارن ها. بعضی از معتزلی ها این قول رو مطرح کردن که گفتن بین وجود آدم شیئیت وجود داره. بعضی اومدن چیکار کردن؟ این قول بعدی رو که مطرح میگه بهش میگن حال. اینجور نیست که دو با هم ارتباط داشته باشه، دو تا اصطلاحه، ربطی به هم نداره. خب قول دومی که به معتزله نسبت دادن چیه؟ میگن که معتزله قائل هستن به این که بین وجود و عدم ما چیزی داریم به نام حال، حال که البته برای خود معتزلی ها هم مفهوم حال تا الان روشن نشده که من منظورشون چیه. جدی میگم ما، مثل تولید میمونه، مثل بخش تولید نه کسب، مثل کسب میمونه که الان ازشون میپرسه کسب یعنی چی، تو بحث جبرینا گرفتار میشن بحث کسب رو مطرح میکنن. نمیدونم از معتزل است یا ظاهرا معتزل است بحث کسب. حالا در هر صورت اینها معتقدن به این که بین وجود و عدم واسطه وجود دارد و اونم چیه؟ حال بهش میگن. خب موردش چیه این حال؟ میگن یه سری صفات برای موجودات هستن که اینها در خارج به نحو قلمبه وجود ندارن و چون صفت برای این موجودات هم هستن معدوم هم نیستن، پس نه موجودن و نه معدوم هم، پس میگیم حال.
دقیقاً.
معقولات اولا رو اینا میگن ماهیت میشه دیگه، اینا غالبا غالب اصالت ماهیت هستن، راحت قبول میکنیم خود ماهیت در خارج هست. و نسب بله و ان بین الوجود و العدم واسطتن یسمون الحال، و بین وجود و عدم واسطه وجود داره که بهش میگن حال. و عرفوها به صفت الموجود التي ليست موجودتن ولا معدومه، میفرمان و تعریف کردن این حال رو به صفت موجودی که نه موجود است و نه معدوم، کزاهکیت و الکاتبیه. یا کنید ما در خارج یک انسان داریم و یک ذهن داریم، هر دو وجود دارن، اما نسبت بین اینها که میشه زاهکیت، این دیگه در خارج وجود نداره به عنوان یه چیز مستقل، و لذا زاهکیت میگن در خارج نیست. میگیم خب معدومه، میگه خب نمیشه صفت برای موجود باشه که معدوم باشه، پس معدوم هم نیست، پس میشه چی؟ بین وجود و عدم، لذا ازش تعبیر میکنم به حال.
مثلا
زاهکیت
اینا رو شامل میشه؟
مثل چی؟ زاهکیت
و اینها.
همین دیگه بله، زاهکیت از اون زاهک شما انتظار کردید نکردید، یعنی اینجور شما شخص در خارج دیدید که وجود داره، ذهنی هم که دارید میبینید هم وجود داره، نسبت این ذهن را با این انسان در نظر میگیرید.
الان ذهن رو عرض حساب نمی کنه؟
چرا دیگه عرضه؟
عرض رو که در خارج موجود میدونن که،
خب بله دیگه، خود ذهن رو که خارج میدونن، اما زاهکیت انتساب این ذهن به این انسان رو به عنوان یک وصف انتسابی قبول ندارن دیگه، یه بحث اعتباری میشه. از اون جهت که اعتباریه موجود نیست، از اون جهت که بالاخره من از این گرفتم میشه موجود، موجی معدوم هم نیست، پس نه موجود است نه معدوم. لکنهم ینفون، این لکنه رو برای چی آورد؟ میخواد بگه اگه شما بگید بین وجود و عدم ما یک واسطه داریم، پس قاعدتاً ارتفاع نقیزه اشکال نباید داشته باشه، اجتماع نقیزه نباید اشکال داشته باشه، یعنی ما میگیم این موجود نیست یعنی عدم، معدوم هم نیست یعنی وجود، پس وجود و عدم اجتماع کردن، پس باید بین وجود و عدم ما قائل به واسطه بشیم و نهایتاً قائل به اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه هم بشیم. میگه نه، ما ارتفاع نقیزه و اجتماع نقیزه رو محال میدونیم. میگیم چجور؟ با این لکنه میخواد اون بحث ارتفاع اجتماع نقیزه رو درست بکنه. میفرماید لکنهم ینفون الواسطه بین النفی والاثبات، بین نفی و اثبات واسطه رو قبول ندارن. اینجا میگه نفی یعنی معدوم ممتنع، والمنفی هو المحال و ثابت. ثابت چیه؟ ثابت همه غیر محال رو در این قرار میدن. مثل چی؟ و الواجب و الممکن الموجود و الممکن المعدوم و الحال التي ليست بموجوده ولا معدومه، و اون حالی که نه موجود است و نه معدوم. اینا بیان اینها. خب مرحوم علامه نظر شما چیه؟ میفرماد حاذهی دعاون یدفعها صریح العقل. میگه این یه دعواهای به خاطر اینکه آدم نباید وایسه، یه دعواهایی که صراحت عقل، یعنی عقلی که دقت بکنه به صراحت میگه اینا چی هن؟ باطل هستن. و هی بالاصطلاح اشبه منها به نظرات العلمیه، اینا به اصطلاح سازی نزدیکتر است به بحث علمی. و صفحه و عن البحث فیها اولا. ما چشم پوشی بکنیم و بگذاریم بحث خودمون برسیم بهتر از اینکه وارد بحثی با اینها بشیم. من فکر میکنم یکی از جایی که مرحوم صدرا هست اول اسفار استغفار میکنه من تفلسف هست، داریم اول اسفار از همین حرفا بوده. اینکه بیاید بریم مثلا اینو ریشش کجا بوده، چرا اینو گفتن، برید توی به قول خود صدرا برید تو جروزه متکلمین بحث بکنی که چی گفتن. اینو شما به نظرم باید بیشتر عبور کنی و خیلی وقت تلف نکنی. خب و تاسعن و نهم از اون مواردی که از این اصالت وجود قابل استفاده هست اینه که حقیقت وجود، دقت کنید حقیقت وجود، الان آیه عرب رو نگیری امر ذهنیه، نه، حقیقت وجود یعنی اون حقیقتی که به قول مثلا آقای حائری اون حرم هستی، اون حرمی که در مبدأ او واجب تعالی هست و در قاعده او میشه عالم ماده و ممکن.
تمام حقیقت وجود الان ردیگه، الان دو تا مدعا از معتزله داشتیم، یکی اینکه ماهیات ممکنه معدومه یه شیعیتی داره، یکی اینکه بین وجود عدم واسطه ای هست بهش میگن. ما الان ردیه اولی چی شد؟ دومی رو بازم یه ردیه
گذاشتم، ما رو گذاشتم بودیم حاضهی دعاون، اینها دو دعوا جمع بود دیگه، حاضهی دعاون یدفه ها صریح الحرز هاشون بود.
خب صریح الحرز چطوری اینو دفت میکنن؟
خب این بین وجود عدم واسطه هست.
ما به این صریح الحرز ما الان صریح نیست.
نه شما فکر کن الان من از شما بپرسم ببینم صریح عقل تحریک میشه یا نه، او الان بالاخره این قلم هست یا نیست، شما من فقط بگو دیگه، دعوا نکن، بگو هست یا نیست، نه هست یا نیست. شما تمام هر چه در شما نتونستید مشکل علم الهی رو حل بکنید، چرا دارید در سر درست میکنید؟ شما علم الهی برو جای دیگه حلش کن، بسیت اون حقیقت کل الاجواخی، اون علم اجمالی در این کشف تفصیلی و کشف اجمالی در این علم تفصیلی، اونجا برو نگاه بکن مشکل حل میشه. خب شما بلد نیست مشکل رو حل بکنی، به اینا دارم میگم، نمیتونی حلش بکنی، خب چرا داری اصلاح سازی میکنی؟ پس مشکل اینجا نیست، مشکل جای دیگه است که شما نتونستی حلش کنی، داری اینجا مشکل رو حل میکنی. پس بین وجود عدم واسطه نیست، هست یا نیست؟ نیست دیگه، نمیدونم شما مثلا میگید هم اینه
دیگه، درست؟
بله بله،
یعنی به وجدان بله
بله بله
بله یعنی بله 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 خب اینه، اما اولی انلی
همه اولی گفتم الان
جنت و معدوده شیعیتن فقطن
بله
همه واسطه بود
بله دومه همون جور شما بحث یه بحثی بعد همون جایی که آورد از حساب ورید از
واجا یکی اینه که بین وجود عدم یه واسطه ای هست، این اینی بود که الان فرمودن.
آره آره
خب اون اولیه فرمودونه، اولیه بود که ان للماهیات الممکنه المعدومه شیعیت ان فلادم.
آره
اونا یه شیعیتی دارن ماهیات ممکنه معدوم. بله فرض این بود که شیعیت مساوی وجود نیست،
بله
ان از وجود است.
بله
خب اینو چه
خب حالا اینم یا کنید شما میگید که مثلا یه چیزی هست، دقت کنید یه چیزی هست یعنی ثبوت داره اما موجود نیست، ثبوت با وجود می فرق میکنه،
اینجا ثبوت نداره،
نه تحقق بگو،
بگو تحقق ثبوت شیعیت،
شیعیت همین دیگه، شیعیت یعنی چی؟ همین شیعیت یعنی چی؟ شیعیت اون چیزی به قول مرحوم سعلان برمه شیعیت این های اصطلاح جدید درست بکنی، یعنی ما بگیم من از این به بعد دارم به اون ماهیت ممکنه معدومه میگم شی، خب یه اصطلاحه، من بهش نمیگم شی. اگر میخوام بگی شی یعنی اونی که مشیت بهش تعلق گرفته یعنی موجود شده، خب بالاخره هست دیگه، شما نمیدونی بگی چیزی که هم مشیت بهش تعلق گرفته هم موجود نیست، جور در نمیاد. پس شی یا اصطلاح جدید داری ارائه میکنه یا اینکه نه همون حرف شی یعنی همون وجود مستاقه، لذا میگه بالاصطلاح اشبه، میگه شما به یه چیزی که موجود نیست بگی بگی شی، یه اصطلاح خود درست کرده برای خود هم داشته ولی مقابل هم
اینجا هم یعنی لفظ بازی میشه دیگه
خب همین دیگه دفعه مرحوم علامه همین داره میگه، میگه شما داره لفظ بازی میکنی،
ما از کجا میگیم که شی به این گفته میشه
شی؟ نه که من تعریف کنم شی، شی یعنی آن چیزی که مشیت به اون تعلق گرفته و تحقق پیدا کرده، این چیزی که ما از شی میفهمیم، میگیم شی، میگیم شی، به چیزی که وجود ندارد نمیگیم شی،
ما میگیم لغتاً که نه لغتاً
میگیم لغتاً میگیم فقط لغتاً میگیم، اصلا فهم متبادر فهم ما کجاست از شی چیه؟ یعنی که تحقق کنه
فهم متواتر ما از معنای لغویش
یا اصطلاحی چی؟ نداره. هم لغویش رو هم اصطلاحیش فهم نمی‌کنه. اصطلاحی که ما الان داریم در علوم استفاده می‌کنیم مبتنی بر یه پایه از تو لغت دیگه.
اصطلاحی که دقیقاً مطابق لغت که نمیتونه باشه،
ممکنه باشه لغوی دیگه. نه ما آوردیم اینجا، اومدیم تو اصول تو فلسفه مثلا داریم از استفاده میکنیم، همون معنایی که در لغت بوده ولی اینجا اصطلاحش کردیم.
یه در واقع همون معنای
لغوی رو معنای لغوی معنای نداره معنای لغوی. خب ما میگیم شی یعنی اون چیزی که بهش اراده تعلق گرفته موجود، یعنی به اشیایی که هست میگیم شی، میگیم شی و میگیم شی و میگیم شی. خب شما اون چیزی که معدوم میگید چی؟ هیچ چی نیست. مثلا چیزی الان چیزی میگیم شی نیست اینجا. اون شی اینجا.
نظر ما چیه تو این زمینه؟ یعنی نظر ما اینه که علم الهی چطوری؟
حالا اون خب همین دیگه. اون مرحوم علامه به تبع صدرا در الهیات من الاخص اونجا بحث کردن که علم الهی چه جوریه نسبت به علم قبل از ایجاد داریم، علم بعد از ایجاد داریم، علم به ذات واجب تعالی. سه تا علم داریم دیگه. این سه تا رو دقیقاً اونجا بحث می‌کنن که به نظرم نیاز به بیشتر هم داره، یعنی بیشتر باید کار بکنه. در هر صورت چون یه حرفای پیش میاد تو همونجا، در هر صورت عرضم اینه که شیئی که الان ما میفهمیم یعنی اونی که در خارج هست. اگه شما بگی نه من شیء رو چیز دیگه مرادم هست، میشه اصطلاح جدید. خب بحث بعدی در رابطه با حقیقت وجود هست. مراد از حقیقت وجود یعنی از واجب تعالی بگیر تا بیاد کف عالم ماده، یعنی ممکنات. همه موجودات، همه موجودات رو یک جا داریم در نظر میگیریم. خب بهش بگیم حقیقت وجود با تمام مراتبی که دارد. میگیم حقیقت وجود که مبدأش واجب تعالی است و منتهاش عالم ماده و هیولای اولاست، این حقیقت وجود براش علتی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ما ثابت کردیم که این حقیقت وجود اصیل است و غیر از این حقیقت وجود میشه چی؟ باطل و غیر اصیل. و اگر بخواد این حقیقت وجود علت داشته باشه، باید علت برای حقیقت وجود باشه و برای حقیقت وجود میشه عدم و عدم نمیتواند علت برای وجود باشد. پس حقیقت وجود علت ندارد. حقیقت وجود مرادم واجب تعالی نیست. برید تو عرفان حقیقت وجود هم واجب تعالی است، اما اینجا که داریم میگیم حقیقت وجود یعنی از واجب تا بیاد کف عالم ماده، یعنی هیولای اولا که بهش میگن وحدت تشکیکی وجود. اینجا یعنی کل این وجود علت ندارد. و لذا بعدش دقت کنیم میگه بله مراتب این وجود علت دارن، بعضی از مراتبش یعنی غیر از واجب تعالی که علل مراتب هست بقیه مراتب وجود علت دارن. پس این معلومه که حقیقت وجود چی معنا کرده اینجا.
بس ما اینجا حقیقت وجود رو به معنی خدا نگرفتیم.
نه نگرفتیم اینجا، نه نگرفتیم اینجا.
این وقت لازم نمیاد که یک چیزی غیر از خداوند علت نداشته باشه.
نه دیگه
تو ما غیر از خداوند گرفتیم دیگه. حقیقت وجود الان علت نداره.
حقیقت وجود خود شاملش خود واجبان میشه نمیشه؟
خود شامل خود خداونده میشه.
خود حقیقت وجود
اگر میگفتیم فقط خدا، به خاطر این پرستم اگر مثل عرفان فرمودید حقیقت وجود رو فقط تفسیر به خدا میکردیم، خب این درست خدا علت نداره. اما گفتیم حقیقت وجود یه تفسیری کردیم که قسمتش خداست یا آره. یکیش خداست.
آره.
میام کل این حقیقت وجود علت نداره، سبب نداره.
آره.
خب این اشکال پیش میاد. واسطیت غیر خدا هم یه چیزی هستش اونم علت نداره.
آخه غیر خدا نیست حقیقت وجود، میشه خدا و تمام آثار خدا.
خب بس خدا علت شد برای اون آثار
دیگه. دقیقاً دیگه بعدش ما میگه که بعضی مراتبش علت. خود مرحوم علامه میگن اینا.
خب بس چرا ما این حقیقت وجود رو بین خدا نمیگیریم؟
چون
یعنی خدا میگه اینطوری شد دیگه.
نه چون که مرحوم علامه اینجا داره بر اساس تشکیک در وجود داره حرکت میکنه، هنوز اون وحده شخصی وجود مد نظر نیست، لذا بقیه مراتب وجود هم میشن وجود، بقیه مراتب وجود هم میشن وجود. لذا میگه حقیقت وجود علت ندارد، چون حقیقت وجود ورایش میشه باطل، عدم. عدم نمیدونه علت برای وجود باشه. بعد جد میگه خب یعنی میخواد بگه حقیقت وجود علت نداره. خب به قول شما ما دو تا چیز داریم که علت نداره، یکی خداوند، یکی حقیقت وجود. میگه حقیقت وجود همون خدا هست و فعل خدا. بعد لذا بعد میگه که مراتب وجود بعضن
خدا که علت داره، که خود خدا علت فعل خداست.
خب بله دیگه، ما مجموعش در نظر گرفتیم، مجموع این، یعنی شما اینو یک کاسه کن در مقابل عدم قرار بده، در مقابل عدم، این حقیقت وجود که در مقابل عدم علت نداره. ولذا بله بعد خودش میگه، میگه اگه شما اومدید مراتب درست کردید، بعضی از مراتبش بله علت دارن و بعضی از مراتب بله. اینجا شما چیکار کردید؟ رفتید حقیقت وجود رو بین خودش بعض مراتبی رو در مقابل مرتبه، یعنی واجد تعالی قرار داد، میگه بعض مراتب علت دارن، بعض مراتب علت ندارن. حالا نیا کنید و تاسن ان حقیقت الوجود به ماهیه حقیقت الوجود، حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت وجود است، یعنی وجود برش اطلاق میشه، وجود بر واجب اطلاق میشه، بر ممکن هم اطلاق میشه. لا سبب لها وراءها. نیا کنید الان یه بار شما میگید حقیقت وجود در مقابل عدم، یه بار میگید وجود در مقابل واجب. فعلا ما حقیقت وجود در مقابل عدم داریم میگیم، یعنی کل عالم هستی رو از واجب تعالی تا همش چیکار کردیم؟ یک حقیقت، یک در واقع یک واحد در نظر گرفتیم. یه واحد در نظر نمیگیم، واقعا واحد هم هستن، چون واحد وحدت تشکیکی وجود میگه وجود در حالی که یکی هست مراتب دارد.
یعنی بس یعنی حقیقت وجود یعنی کل وجود در مقابل عدم،
این دیگه علت نداره. بعضی میگه خب مراتب در مقابل مراتب، میگه خب بله بعضی از مراتب علت دارن، بعضی مراتب علت ندارن.
این قصد
نکشه باشه وقت باید چیزی از وجود هم بشین. بله بله، یه چیزی باید باشه، یا این حقیقت وجود نیست یا اون حقیقت وجود نیست، چون مقابلش دیگه. و تا سن ان حقیقت الوجود ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها، سببی برای این حقیقت وجود، برای وجود حقیقت وجود نیست. ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیله موجوده طارده للعدم، یعنی اون هویت عینیه‌ای که به ذات اصیل است و موجود است و عدم را طرد می‌کند، لا تتوقف فی تحققها علی شیء خارج من هذه الحقیقه، متوقف نیست در تحققش بر یک شیء خارج از این حقیقت. سوا اون کان، اون شیء خارج سببا تاما او ناقصا، مطلقا توقفی وجود نداره. و ذالک لمکان اصالتها و بطلان ماوراءها. میفرماید و این که میگیم علت ندارد به خاطر اصیل بودن حقیقت وجود است و بطلان ماورا حقیقت وجود، اون مکانم که مصدر میگه. نعم، این نعم میره تو بحث مراتب. نعم لا بحث به توقف بعض مراتب حاضر حقیقه علاوه، بله هیچ اشکالی ندارد که بعضی از مراتب این حقیقت متوقع بر بعض دیگر باشد، که توقف وجود الامکانی علی وجود الواجبی و توقف بعض الممکنات علاوه از این، مانند توقف عالم امکان بر خداوند و همچنین توقف بعضی از ممکنات در بعض دیگر. و من هنای از هر، دوباره سراغ مبنی خودش، الا مجرال برهان لم فی الفلسفه الالهیه الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود. میفرماید پس از اینجا روشن میشود که برهان لم در فلسفه الهی که بحث میکند از احکام موجود به ما هو موجود، موجود و موجود یعنی چی؟ یعنی موجود از آن جهت که وجود دارد و تقید به قیدی ندارد، یعنی اون وجود هم شامل واجب میشه هم شامل حیولا میشه، همه این بستر رو در بر میگیره، همش میشه وجود، حقیقت وجود. میفرماد لذا در فلسفه چون از این وجود بحث میکند، لذا در برهان، در فلسفه برهان لم استفاده نمیکنیم. خب این هم امر نهم. و اما امر دهم در رابطه با این رو یه آدرس
بله دکیو لا سبب لها وراءها، یه مسامحه داره دیگه، درسته؟
چی؟
کنه آدم فهم میکنه که سببش خودشه، در حالی نه اینکه سببش خودشه، سبب
نه سبب وراءش نیست، نسبت به خودش مسکوته. نه نسبت به خودش مسکوته. یا کنید ما داریم. ما داریم. ما برداشت نمی کنم. سببی ورای
خودش ندارد.
ورای خودش ندارد.
نه.
نه 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 اینجور نیست. سببی ورای او نیست. کجاش چی استثناست؟
ورای
استثناست؟
غیر از خودش.
نه غیر آره وصله میدیم بگیم دیگه درسته؟ وقتی وصلش وصله که مفهوم نداره. دارم هم هست دیگه. خب حالا کار نداری من الان وارد بحث نمیخوام بشم. مثلا یه جور بحث چی میکنه؟ من اینجور میفهمم. یا کنید برای حقیقی نداره وجود. نه نه اینجور نیست دیگه شما بردار شما. یعنی ورای حقیقت وجود چیزی به عنوان سبب وجود ندارد. یعنی این که خودش سبب خودش هست من یادش دارم. من نمیفهمم. من نمیفهمم. یه بحث وجدانیه دیگه. شما اجازه ما به اندازه اون وجدان نداشتم اون بالاخره اینا رو درک کنیم. خب این یه آدرس بدم برای این قسمتی که میخوایم شروع کنیم. فقط یا کنید صفحه 62 از این شرح منظومه جلد دوم برای این قسمت قابل استفاده است.
همین عاشرن یا همین اونا
برای عاشرن
جلد دو صفحه 62.
آره در کتاب شرح منظومه شعرش اینه میفرماید معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی مفهومه من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفا. خب برای این که چرا در غایت خفا هست میخواد بگه به ذهن نمیاد. دقیقا از این جهت اینجا قابل استفاده است. این بحث دهم. من نمیدونم بحث دهم رو شروع بکنم فکر کنم یه ربع ساعت طول بکشه. اب نداره میخواید بذاریم جلسه بعد یا میخواید دیگه؟
این ومن هنا یظهر این من هنا رو کجا دارید؟
یعنی از این که گفتیم برای حقیقت وجود یعنی وجود من حیث و وجود علتی نیست از اینجا میفهمید که برهان علت در فلسفه قابل است. میگه خب چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ میگیم آخه تو فلسفه هم از وجود ما و وجود بحث میکنی. یعنی چی؟ یعنی همین حقیقت وجود ماهیه. یعنی حقیقت وجود بدونه که مقید به مرتبه بکنید. بحث ما این بود تو فلسفه دیگه. ما قرار بود تو فلسفه از واقعیت بحث کنیم. واقعیت کدوم واقعیت میگیم؟ وجود از آن جهت که وجوده. یعنی مقدم مرتبهش نکن. پس از جهت در فلسفه برهان العلم قابل استفاده نیست. ان شاء الله بحثمونه. اگه خواستید فرصت کردید صفحه 62 رو نگاه بکنید که بالا تعلیقای شم مثلا این کتاب شرح منظومه یک مثلا فرقش با این کتاب نهایه اینه که شرح منظومه یه سری حواشی داره که اون حواشی کتاب شرح منظومه رو از خود منظومه مهمترش میکنه. یعنی شما از اون حواشی چیزای یاد میگیرید که شاید تو خود شرح منظومه نباشه. مثلا این شخصیت های مثل مرحوم آملی، مثل مرحوم آشتیانی، مثل مرحوم ملادی سبزواری، سه تا خیلی حاشیه مهمی هست نوشتن دیگرانم. اینا سه تا حاشیه بسیار مهم بر شرح منظومه هست. لذا از این جهت کتاب شرح منظومه خیلی کتاب خوبیه. بله هیدجی دارم، چهارتاش هم دارم. هیدجی این چهارتا به نظرم از بهترین حاشیه بر شرح منظومه هست. حالا باز ممکنه باشه من اینا که شما گفتید دارم. دروس مال آیه انصاری هست، مال آیه اونم خوبه، میگن از حتی از کتابای انصاری میگن قوی تره. من اون ندارم، نخوندم. در هر صورت این کتاب شرح منظومه شما اینها رو این قسمت مثلا کتاب مطالب مرحوم شهید مطهری مختصر مبسوط اینها به نظرم از اینجا مثلا یه چهار خط اینجا بخونید ولی به اون حواشی مراجعه بکنید خیلی نکات نامیگیرتون میاد. البته به نظرم باید آدم توی مباحث دقت‌های بکنه. گاهی اوقات دیدم تسامحاتی در بعضی از این حواشی هم وجود دارد. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام.